سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان باختند. یونیسف ناوقت دیروز در توییترش از جان باختن کودکان خبر داده، به آنکه شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. یونیسف همچنان ننوشته که این کودکان در کدام بخش‌های افغانستان جان باختند. این اداره در رشته توییت ها افزوده که تیمهایش در سراسر افغانستان خانواده‌ها را در جریان زمستان شدید یاری می رساند. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار اخیراً گفت که افغانها با کمبود شدید غذا و بحران سرپناه روبرو هستند. 8 خبرنگار افغان که برای بی بی سی و دیگر سازمان‌های رسانه‌ای بریتانیا کار کرده بودند، در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا مبنی بر رد انتقال آنها از افغانستان قسمان برنده شدند. آنها گفتند که عدم انتقالشان از افغانستان با خطر جدی کشته شدن از سوی حاکمان کنونی روبرویشان کرده. نمایندگان حکومت بریتانیا استدلال کرده بودند که چکی از این خبرنگاران در چوکات برنامه انتقال افغانها و پالیسی کمک واجد شرایط انتقال از افغانستان نیستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اما وکلای مدافع این خبرنگاران در ماه دسامبر با استر محکمه لندن گفتند که تمامی این 8 خبرنگار در کنار و در حمایت از مأموریت بریتانیا در افغانستان کار کردند و این به آن معناست که آنها با خطر بلند کشته شدن از سوی حاکمان کنونی افغانستان روبرواند. قرار است که یک هیئت آمریکایی در این هفته از پاکستان دیدن کند. این در حالی است که واشنگتن و اسلام آباد در تلاش هستند تا روابطشان را که در جریان حاکمیت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان سرد شد ترمیم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دریک شالت مشاور وزارت خارجه ایالات متحده این هیئت را رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هیئت از 14 تا 18 ماه فوریه با بنگلادش و با پاکستان خواهد رفت و با مقامات ارشد حکومتی، اعضای جامعه مدنی و تاجران دیدار می کند. و ینس استولتنبک، سرمنشی ناتو، می گوید که تهاجم تازه روسیه به اوکراین آغاز شده. استولتنبرگ دیروز در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل گفت که ائتلاف نظامی غرب هیچ نشانه ای از آمادگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صلح را نمی بیند. استولتنبرگ افزود آنچه که آنها می بینند این است که پوتین و روسیه همچنان می خواهند که اوکراین را کنترل کنند و نیرو، سلاح و قابلیت های بیشتر را به خطوط جبهه بفرستند. و در یک تحول دیگر، آنالینا باربوک وزیر خارجه جرمنی تعهد کرده که از پیشنهادهای فنلند و سویدن برای کسب عضویت ناتو حمایت بیشتر میکند. او دیروز گفت که حمله روسیه به اوکراین نشان دهنده نقطه عطف واقعی برای این دو کشور بوده. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. طالبان از درگیری با اعضای داعش در کابل خبر دادند.
یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد، تعداد کشته شدند.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است از یک کارشناس پرسیده ایم.
گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چنین گروه های وجود داشت. گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است.
شکایت از تخریب برخی خانه ها در کابل.
مسئولیت دولت است که زمانی که یک جای را تخریب میکنه باید خساره اونها را هم پرداخت بکنه.
از یک امدادگر افغان در ترکیه پرسیده ایم که توزیع کمک ها به زلزله زدگان به شمول افغان ها چقدر شفاف است.
متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیدم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. طالبان از آنچه حمله بر مخفیگاه داعش در کابل خواندند خبر دادند. به گفته طالبان در حمله دیروز شماری از افراد داعش هم کشته شدند، اما آنها در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز در این کشور را پذیرفته. داعش همچنان مسئولیت حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و نیز هتل در کابل را به دوش گرفته که به آن عمدتاً شهروندان چین رفت و آمد داشتن. سازمان ملل متحد هم اخیراً از تهدید داعش برای حمله به سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
این صدای تیراندازی در منطقه سید نور محمد شاه مینه ناحیه هشت شهر کابل است که پس از هدای نماز عصر دیروز شاهد شلیک گلوله و انفجار بود و بار دیگر مردم را نگران کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت محلی که نیروهای امنیتی بر آن حمله کردند یک مخفیگاه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. او افزود افرادی که در این محل مخفی شده بودند در حملات قبلی در افغانستان دست داشتند.
بر یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد و مخفیگاه بسیار مهمشان چلا در حالت از بین بردن است. تعداد کشته شدند خیلی مزدحم است. عملیات آهسته پیش میره.
در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان برای خبرنگاران و رسانه ها کسب معلومات دقیق در مورد رویدادهای امنیتی خیلی دشوار است. منابع مستقل هنوز در مورد تلفات درگیری شام دیروز دوشنبه چیزی نگفتند، اما آقای مجاهد در اعلامیه در حساب تویترش اشاره کرده که چندین شب نظامی داعش در آنجا کشته شدند. او همچنان گفت که در این مرکز داعش افراد خارجی نیز حضور داشتند. طالبان پیش از این به مراکز داعش در کابل و چندین ولایت افغانستان حمله کرده و مدعی‌اند که تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. بیش از 5 هفته پیش طالبان گزارش داد که نیروهای آنها در جریان عملیات در کابل و نیمروز 8 عضو گروه داعش را کشته و 7 تن را زنده اسیر کردند. گروه داعش اخیراً مسئولیت تعداد از حملات خطرناک از جمله حمله به یک هتل چینی و قبل از آن حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کابل را به عهده گرفت. این گروه همچنین مسئولیت حمله مرگبار به میدان هوایی بین‌المللی کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی در آستانه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را نیز پذیرفت که در آن نزدیک به 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ در آغاز گفتگوی با یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان پرسیدم.
یقینا شما ببینین گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چون این گروه های وجود داشت، گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است. فعلا خطرش کمی جدی‌تر به خاطر است که حداقل آن زمان نیروی داشتیم، نیروی بیرونی، نیروی داخلی که مهارشان کنه. اما فعلا مشکل است با گروه طالب که خودشان اصلا مشکلات ذات البینی خود حل کردن نمیتونن، خواسته های جامعه ملل نمیتونن پورا بسازن، بناهن مهار ساختن چنین مشکلات برای طالبان دشوارتر خواهد بود و همچنان سبب از این خواهد شد که نمی گروه داعش بالاخره با بعض کشورهای دیگه، یعنی منشأش از زمین افغانستان و بالاخره شاید سرایت به طرف شمال افغانستان به کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای دیگه شود. بالاخره مهار کردنش بر گروه طالبان کار آسان نیست.
بله، خب شما میفهمین که داعش مسئولیت چند حمله را اخیراً در افغانستان زیر حاکمیت طالبا پذیرفت، حملات بر سفارت‌های پاکستان، روسیه و همچنان هم هتلی که در اونجا شهروندان چینی رفت آمد می‌کردند. در حال حاضر شرایط برای سربازگیری داعش در افغانستان چقدر مساعد است؟
یقینا علت های مختلف است. یکی که اقتصاد ضعیف مردم خودش زمین سازی برای این میکنه که در مقابل بسیار پول اندک مردم بره و به صفت سرباز بجنگنده این گروه. موضوع دوم مخالفت های مردم است. همیشه زمانی که یک گروه حاکم با ملت درز ایجاد شده بینشان و فاصله ایجاد شده، همیشه اگر ملت مستقیما اشتراک نکرده بالاخره زمینه سازی کرده با مخالفانش که یک مشکل دوم است و این زمینه سازی میکنه بر گروه های مانند داعش. و موضوع سوم و بعد به موضوع اولی میرم که مخالفت های ذات البینیشان که بین گروه های طالبان مشکلات وجود داره که خود اینمی هم سبب از این میشه که به زمینه سازی شوه به چنون گروه های مانند داعش و سایر گروه های دیگه. طبعا حالات به قسم آمده که نظر به وقت قبل، یعنی در جریان جمهوریت، حال بسیار آسان است که داعش سربازگیری کنه و پیشرفت کنه.
یاسر احمدزی، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از امریکا، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله های خبری شامگاهی ما را هم می توانید از فیسبوک و یوتیوب تماشا کنید. این برنامه ها به گونه زنده همه روزه پخش می شوند. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته که وظیفه مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و بیان که از فرد خاص نام ببرد افزوده که مفتی باید راهکار هم ارائه کند. چند روز پیش از این سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفت که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست و باید اصلاحات به وجود آید. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ادامه انتقادها از رهبر طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کند. عبدالسلام حنفی این سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که زیر نام سمینار دینی و علمی برای استادان پانتونهای مرکزی در کابل برگزار شده مطرح کرده، اما او از فرد خاصی نام نبرده است. معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هذا منعون منعون منعون. در صورت که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولیکن اگر به این راه بری درست صحیح است.
پیش از این هم سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان که یکی از مقامات ارشد و قدرتمند طالبان است، وضعیت کنونی را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ التحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست دایر شده بود، گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بدون نام بردن از فرد خاص، روز یک شنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. ذبیح‌الله مجاهد اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد اما گفته نمی توانند. این در حال است که کاران دیکر شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان به تاریخ 16 دل و گفته بود من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می کند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمان های وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمان ها را از کندهار صادر می کند. پیش از این هم محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته می شود که پس از سفر هیئت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پی ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی به میان آمده است.
حق من برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار قربانیان زلزله نیرومند حدود یک هفته پیش در ترکیه و سوریه به 37,000 تن رسید. هنوز آمار دقیق از افغانهای جان باخته در این رویداد در ترکیه وجود ندارد، اما جان دادن ده‌ها تن تایید شده. همیرا آریان یکی از امداد رسانان افغان در ترکیه است. مقیم نایب با بانو آریان گفتگو کرده و نخست از او در مورد آمار قربانیان افغان پرسیده.
اکثریت افغانای ما تو اون ساحه به دلیل اینکه قاچاق هستن و آدرس و ثبت آدرس مشخصی ندارن، متاسفانه که معلوم نیست تو یک آدرس چند نفر دارن زندگی میکنن، به همون خاطر آمار دقیقی تا فعلا در دسترس نداریم. طبق گزارش های اخیری که به ما رسیده تقریبا بین 800 تا 850 نفر گزارش داده شده که جنازه های افغان ها رو گویا تحویل دادن، اما آمار ثبت شده این ارقام بنابر اطلاعاتی که به ما رسیده هنوز معلوم نیست که آیا دقیقاً این ارقام مربوط به مرگ و میر افغان‌ها در این حادثه میشه یا نه.
ادهی از مهاجران در ترکیه که تعدادشان زیاد است مشمول افغان‌ها شکایت دارند که در رساندن کمک‌ها برخورد تبعیضی صورت گرفته، بیشتر امتیاز و دیگران تا یک مهاجر داده شده. مسئله از چه قرار است؟
دوستان و خیلی از آشناها و اقارب‌ها بر این شکایت داشتن که ما اجساد هنوز اجساد اقاربمون رو دوستمون رو تحویل نگرفتیم و یا اینکه از خانواده‌شون دو سه نفر اون مرگ و میر رو داشتیم و حتی از فامیل هاشون چندین خانواده متضرر این حادثه شدن و کمک ها بر اساس تبعیضی که وجود داره متاسفانه تو این اواخر بعضی از مشکلات کشور ترکیه که در قبال برنامه های بشر دوستانه در مقابل مهاجرین اعلام شده بود، متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیدم.
بله، چی امیدواری های در ارتباط به یک به افغان ها کمک شود وجود داره؟
بعضی از برنامه های همکاری و هماهنگی بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و مراکز و اکیپ ها یا تیم های نجاتمون در محل حادثه خصوصا در هاتای و آدیامان در کاهرمان مراش صورت گرفته که بتونن هماهنگی های لازم رو برای رسوندن کمک به افغانای ما در ساحات زلزله زده انجام بشه.
همیرا آریان از امداد رسانان افغان در ترکیه با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا برخی از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل که به گفتهشان خانه هایشان از طرف شاروالی کابل تحت رهبری طالبان تخریب شده، شکایت دارند که به آنها جبران خساره پرداخت نشده. تعداد هم میگویند که به آنها خساره کمتر پرداخت شده و با این پول حتی نمی توانند یک خانه گرو بگیرند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
تطبیق ماستر پلان شهری از سوی شاروالی کابل تحت رهبری حکومت طالبان انتقاد خانواده های را برانگیخته است که خانه هایشان در مسیر جاده های عمومی قرار گرفته و تخریب شده است. حبیب الله یکی از این باشندگان کابل میگوید خانه ایشان از سوی شاروالی کابل تحت رهبری طالبان تخریب شده، اما پول ناچیز برایشان پرداخت شده است.
ما مسئولیت دولت است که زمانی که یک جای را تخریب میکنه باید خساره اونها را هم پرداخت بکنند. هم بدبختانه نه تنها که با ما خساره درو زدن نشد، بلکه پول دادن که نمیشه با او حتی یک خانه گرو گرفت.
اما او مشخص نگفت که چه مقدار پول در ساخت خانه مصرف کرده بودند و شاروالی کابل تحت رهبری طالبان چه مقدار پول خساره آنان را پرداخت کرده است. یک باشنده دیگر شهر کابل در منطقه چهارای قنبر که نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، با رادیو آزادی گفت شاروالی کابل وعده کرده است برای آنان خساره پرداخت می کند، اما تا هنوز هیچ پولی برایشان پرداخت نشده است.
مقر چهارای قنبر که بود، خانه ما در چهارای قنبر بود، اما از سوی حکومت در نقشه سر اگرفت برای ما گفته بود که برایتان پولش را می دهیم، اما تا هنوز نه خانه داده و نه پولش را. ما از دولت می خواهیم که با ما در این زمینه همکاری کند.
در همین حال شاروالی کابل تحت رهبری حکومت طالبان می گوید بیشتر خانواده ها پولهایشان را دریافت کردند. نعمت الله بارکزای سخنگوی نداره در پاسخ به نگرانی های مطرح شده از سوی مردم به رادیو آزادی گفت
او اده خانه هایی که در سر به تطبیق سرک های شاروالی کابل قرار میگیره اونا استملاک میشه. پروژه اول قسمت الف خوشحالخان، قسمت جیم خوشحالخان، سرک شیرپور، وزیر اکبرخان و در این حال سرک کوتل خیرخانه، اونا همه که پیشه خود را دریافت کردن. بعد یک تا افرادی کارشان تحت پروسس است. ما امیدوار هستیم که خودشان زودتر اون مواردی که نیاز هست در شاروالی کابل برسونه که تمام شد، و یک تا افرادی که مشکل وراثت خط دارن اونا بعد از طریق محکمه حل بکنن که شاروالی کابل اجراات کنه برشان.
آقای بارکزاد در پاسخ به نگرانی برخی افراد که میگن خساره کمتر برایشان پرداخت شده گفت خانه هایی که در زمین های شخصی ساخته شده هم پول زمین و هم پول ساختمان برایشان داده می شود، اما برای خانه هایی که زمینشان دولتی است تنها خساره ساختمان پرداخت می شود. پیش از این هم شماری از شهریان کابل و مزار شریف از کارکرد شاروالی های حکومت طالبان انتقاد کرده بودند که بودجه هایشان را برای تخریب و دوباره سازی چارایی ها و گلدان ها هزینه می کنند و اولویت های مردم را در نظر نمی گیرند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
کمرنگ شدن بازار فروش دریشی و لباس‌های دفتری در افغانستان، گزارش جالب تصویری در این مورد داریم. این گزارش و سایر مطالب جالب ویدیویی ما را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان جهانی صحت پروژه را برای بهبود وضعیت 30 پناهجویان افغان در ایران را اندازی کرده. مهاجران افغان در برخی موارد از دسترسی نداشتن به خدمات صحی لازم در ایران شاکی هستند. مقیم نایب گزارش می داد.
سازمان صحی ملل متحد WHO پروژه ای را به هدف بهبود وضعیت صحی پناهجویان افغان در ایران روی دست گرفته است. این پروژه با کمک مالی ژاپن تمویل می شود و اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که اجرای این پروژه باعث افزایش سطح خدمات صحی و کمک های بشر دوستانه به افغان ها و پناهجویان آسیب پذیر در ایران می شود. به گفته اوچا این ابتکار همچنین به توسعه خدمات سیهی عمومی در سراسر جهان نیز کمک می کند. سازمان ملل متحد می گوید که این طرح با کمک وزارت صحت عامه و آموزش های سیهی ایران امسال اجرا می شود. این برنامه دارای سه اولویت است که جزئیات آن در بیانیه روز گذشته اوچا مشخص کردید. بر اساس این بیانیه اولویت اول این طرح کاهش خطر بیماری هایی است که به راحتی از طریق تردد مردم از مرزها قابل انتقال می باشد. اولویت دوم ارائه خدمات سیهی ضروری در مناطق است که کثرت پناهندگان زیاد است و اولویت سوم ارائه درمان روحی و جسمی برای کسانی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفتند از جمله پناهندگان. با گفته دفتر اماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و سازمان سیهی جهان WHO با واردات تکنولوژی های سیهی و داروهای پیشرفته اقدامات را برای ارائه خدمات سیهی به نیازمندان از جمله افغان ها در ولایت های کرمان و سیستان بلوچستان انجام خواهد داد. بر اساس بیانیه اوچا، سازمان ملل متحد که با افزایش ظرفیت سیستم های سیهی با کمک مالی ژاپن دسترسی پناهندگان به خدمات حیاتی و ضروری بهبود می‌یابد. برخی از مناطق جنوب شرق ایران که در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد از نظر تاریخی عقب مانده و مردم آن فقیر نشینند و بسیاری از پناهجویان افغان در ایران نیز در این مناطق زندگی می کنند. ورود پناهجویان افغان به این مناطق در ماه آگوست سال 2021 میلادی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما
اگر به این رقم باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد لیکن به فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکنه؟ غریب همون تذکیره و چیزی که در موبایل همون رئیس مؤسسه ساید میگیره یا از طریق زراعت باشه یا از طریق از مالداری باشه یا از دیگه طریق باشه، میبینی که در دیگه کسی ها فروخت یا کشید یا خودشان ختم و مسیسه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمکش و کی لایق کمک نیست.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسد. این بکار است و زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است.
محمد هستم از ولایت غور الکولی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب.
این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه. زورمندات فنگدارا میخوره به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خوار و غریب میاده. به اینجا که میاده همه دارا و کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسته بشه. کسایی هسته که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره بزنام زیاد هم میرسته، ضرورت هم نداره.
یعنی کمک های بشر دوستانه به هیچ حکمتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس با مقام اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ایزی کمک خونه رسی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01 منتظر پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.